بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 187 صفحه 167 سطر 11 استاد انصاری 20/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و بهی نستعین. قال العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام وليس بين الله وبين علمه حد. یعنی علم عین ذاته، وليس بين الله وبين علمه حد. توحید صدوق رحمه الله صفحه 138. و دونه فالذات الاجمالی من علم فان بكل الاشیاء زکن للمتأخرین او بالبعض تفصیل البعض له زل مرزی از ذات و علتون لذات ما ادا والعلم للعلم و حیث و تهدا به ما تلونا لک علتاهما فقض به انوهد معلولاهما و ربما اوردو مثالا و قسمو حال الانسان فی علمهی الى ثلاثه اقسام احدها ان یکون علومه تفصیلیتا زمانیتا على سبیل الانتقال من معقول الى معقول مع شوب تخیل و ثانیه ما ان یکون له ملکه تحصل من ممارسه العلوم و ثالثها کونه به حیث اورده علیه مسائل و کثیرتون دفعتن فیحصل له علم اجمالی به جواب الکل من تلک الملکت البسیته ثم یأخذ فی التفصیل مستمدن من ذالک الامر البسیط الذی فیه فهذا العلم الواحد البسیطو فعال للتفاصيل وهو اشرف منها. قالوا فقياس علم الواجب بالاشياء وانتواء الكل في علمه على هذا المنهاج والفرق بان هذه الحالة البسيطة ملكة وصفة زائدة على النفس و فی الواجب تعالی عین ذاته و قد صححنا کلامهم فی بعض تحریراتنا او بالبعض خبر مقدم لقولنا تفصیلون البعض من الحکماء له ذل قول هو المرزی فذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی بما اداه من الممکنات و ها کذا کل علت بعد الحق الاول تعالی علم تفصیلی و صورت علمیت له تعالی بالمعلول الذی یلی تلک العلت بلا واسطه و اجمالی بما له واسطتون. هازا ضبط الاقوال و بیانها مجملا به حیث یحصل للطالب احاطتون اجمالیتون علیها و اما بیانها تفصیلا و بیان ما لها و علیها کذالک فموکول الى الکتب المفصله ولا سیما الکتاب الکبیر لصدر المتعلهین شکر الله سعیه ولنشرع فی تحقیق ما هو الحق عندنا. غررون فی ان علمه تعالی بالاشیا بالعقل البسیط والاضافت الاشراقیه. قول هشتم یعنی قول سوم از شق دوم قولی است که نسبت داده شده است به اکثر متأخرین از حکما و آن عبارت از این معناست که علم حق تبارک و تعالی به خودش تفصیلیه و همین علم تفصیلی حق به ذات خودش علم اجمالی به تمام ممکنات هست. این قول سوم از اقوال چهارگانه ای بود که مربوط به شق دوم هست که علم را متصل به ذات می دونن. علم ذات به خودش علم تفصیلی و به غیر خودش همین علم تفصیلی ذات به ذات علم اجمالی به ماسوا. و در اینجا مثالی ذکر کردن که انسان در علمش ما میبینیم که سه مرتبه داره. مرتبه اول اینه که انسان به طور تعاقب زمانی امروز یه مطلبی بفهمه، فردای مطلبی بفهمه، پس فردای مطلبی تعقل بکنه، به طور تعاقب پشت سر هم مطالبی انسان ادراک میکنه، معشوب تخیله، که این مرتبه اول آمیخته با تخیل هم هست، چون علم خیلی مهمی نیست. امروز انسان مطلبی رو درک میکنه، فردا مطلب دیگر، این ساعت یه مطلبی، ساعت بعد مطلب دیگر، به طور تعاقب زمانی یکی پس از دیگری، هیچ گونه اجتماع و جمعیت نداره این مطالب، یکی بعد از دیگری جدای از یک دیگر، یکی بعد از دیگری در پیشگاه ذهن حضور پیدا میکنه. و چون این مرتبه از علم قدیمی نیست، با تخیل هم آمیخته هست گاهی. چجوری؟ مثلا هنگامی که ما میخواییم تصور بکنیم باری تبارک و تعالی را تا اون اندازه که مفهومی از الله متعالی در ذهن ما میاد و مفهوم لطیفی هست که از دیوار ذهن عبور میکنه، مثلا اگر خوندیم که الله نور السماوات و الارض، خب ما میدونیم که نور به گفته دیروزی ها عرضه، به گفته امروزی ها جوهره، و خواه عرض باشه و خواه جوهر باشه ممکن الوجوده، و حق تبارک و تعالی نه جوهر نه عرض میدونیم. اما هنگامی که الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکاتین اینجوری میخونیم، همین نوریت حق تبارک و تعالی که معلوم و معقولیه با شوب تخیله، آمیخته با تخیله، یعنی خیال میکنیم در همون وقت نور گسترده خورشید را، اینجوری است. حالا یقین داریم که نور خورشید یا عرضه یا جوهر، و حق تبارک و تعالی نه عرضه نه جوهر، یعنی فوق جوهر و عرض هست، لکن این تصوری که از نورون داریم با تخیل آمیخته، فورا مثل که در خیال ما نور خورشید پیداش میشه، اینجوری. یا هنگامی که بساطت حق تبارک و تعالی و احدیتش را تصور میکنیم، حالا میدونیم که نقطه پایان خطه، یا نقطه امر عدمی است چنانچه صدر المتعلهین میگه، چون پایان خطه نفاد حق خط هستش، یا این که مثلا آخر خطه، یا کم اجالتا نقطه یا امر عدمی است، یا این که نه هیچ کدومش نیست. حالا راجب نقطه و وحدت و امثالی اینها در یه جا شاید عرض کرده باشیم اجالتاً، لکن تا بساطت حق تبارک و تعالی ما خواستیم تصور بکنیم، مخلوط و مشوب هست به این که ما خیال نقطه میکنیم، میگیم بله جسم تعلیمی در سه طرف قبول قسمت میکنه، سطح در دو طرف قبول قسمت میکنه، خط در یه طرف قبول قسمت میکنه در یه بُعد، و نقطه هیچ قبول قسمت نمیکنه. فوراً بساطت حق با تخیل نقطه تو ذهن ما میاد. یا مثلا اگر گفتن هیولا از هر صورتی خالی است، هیولای اولا، و صورت میاد روی این هیولا، ما بلافاصله ظرف خالی حساب میکنیم، یه اتاق خالی حساب خیال میکنیم. اینها یه معلومات و معقولاتی هست که آمیخته با تخیل هستش. علتش هم اینه که انسان چون انس به محسوسات داره و انس به متخیلات داره، گاهی معقولات را هم که ادراک میکنه آمیخته با تخیل هستش. مثلا موقعی که ما این کتابا احساس میکنیم، هم ادراک ما ادراک حسیه، یعنی هم در چشم ما این مرئی پیدا شده، حالا با اون جوری که ریاضیین میگن، طبیعیین میگن، ملا صدرا میگه چه جوری که ابصار چطوریه، و هم در حس مشترک پیدا شده همین کتاب، لکن به نظر ما یه ادراکیه، در حالتی که یه ادراک حسیه و یه ادراک هم ادراک حس مشترکه. همچنین مثلا یکی از رفقا میگفت که من وقتی میگن وجود منبسط، سربازی رفته بود، میگفت میدان مشق تو ذهنم میاد که میدان وسیعی هستش. این مال چه است؟ مال اینه که وقتی انسان یه ادراک تعقلی هم داره، آمیخته به تخیل هستش گاهی. اینجوریست عرض میکنم که و این مرتبه اول از مراتب سگانه علم انسان اینجوریست که با شوب تخیله. اگر چیزهایی را هم تعقل میکنه، اما آمیخته با تخیل هستش. این یه مرتبه از علم انسان. مرتبه دوم از علم انسان، چون دیروز هم عرض کردیم که زیاد تکرار نمیکنیم، البته اگر بتونیم ترک عادت بکنیم، عبارت است از ملکه. انسان در اثر ممارست و مزاولت در یه علمی ملکه فقاهت براش پیدا میشه، ملکه ادبیات براش پیدا میشه، امثال اینها. و مرتبه سوم عبارت هست از، اگر ما تعبیر بکنیم، عبارت هست از حاضر جوابی. مثلا مرتبه سوم عبارت از این معناست که یک فقیه جواب هزار تا مسئلهی که ازش استفتا میکنن در ذهنش به نحو اجمال و بساطت، اجمال نه به معنی نیمه علمی، نه، به طور بساطت و به طور جمع الجمعی، حالا جمع الجمعی که نه، به طور جمعی در ذهنش حاضره. وقتی شروع کرد به جواب دادن یا نوشتن رو کاغذ، به مرحله تفصیل میاد. و این هم یه قسم علم هستش. پس مرتبه اول از علم انسان علمی است که متعاقبیه، مطالبی دونه دونه میاد با شوب تخیل در ذهن پیداش میشه، و علوم عادی بیشتر مردم اینجوری است. و یه مرتبه هست که علم انسان به صورت ملکه زاینده هستش، ملکه ای که پیدا شده، یه حالتی در انسان پیدا شده اما این زایش داره. و مرتبه سوم، دقت بفرمایید تو فرق این مرتبه اینا معلوم بشه، چون به اینها اشکالاتی شده. مرحوم حاجی میفرمایند ما در حواشی شواهد و ربوبیه و اسفار از اشکالاتی که بر اینها شده جواب دادیم. مرتبه سوم اینه که از این ملکه فقاهت مثلا یک علمی زائیده میشه که علم به 1,000,000 مسئله هم که از این فقیه بخوان سوال بکنن، از این ملکه زائیده میشه و به طور جمع و به طور بساطت در ذهنش هست. وقتی قلم به دست میگیره که بنویسه یا زبانش حرکت میکنه که بگه، او وقت اینا دونه دونه به مقام تفصیل میاد. پس مرتبه سوم غیر از مرتبه دومه که ملکه باشه. بعد اینا گفتن که بله، علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش، علم تفصیلیه به خودش و علم اجمالیه به ماسوای خودش، علم اجمالی از قبیل علم سوم که بالفعل شکوفا هستش، یک غنچه نشکفته ای نیست. بالفعل اگر چنون چه بگیم که علم تفصیلی که مرتبه اول باشه، او که جمع نیست، یا علمی میاد علمی بعدش، اینجوری علم حق اینجوری که نیست. اگر بگیم خداوند ملکه علم به اشیا داره، اینم درست نیست، برای که ملکه حالتیست و ملکه خودش کیف نفسانی هستش و عرضه و خداوند متعال عرض آرزه برش نمیشه. پس ای که میگیم که علم حق به خودش علم اجمالیه به همه چیزه، یعنی چه؟ یعنی چون علم به خودش داره، از همین علم به خودش علم به ممکنات هم داره. چجوری علم داره؟ مثل همون قسم سومی که یه مجتهد علم به 1,000,000 مسئله فقهی داره به طور جمعی، به طور بساطت، که به مجرد اینکه استفتاء برسد یه معطلی نداره، شروع میکنه به گفتن یا شروع میکنه به نوشتن. اینجوریه. اجمال یعنی بساطت. حالا در همین علم اجمالی در این کشف تفصیلی هم گفته میشه، جایی که اجمال بالاتر از تفصیله همین جاست، و الله همیشه علم تفصیلی بالاتر است از علم اجمالی. دو تا بله بله اصطلاح خاصیه. گاهی و الله معروف اینه، علم اجمالی نیمه علمه، علم تفصیلی علم 100%. لکن علم اجمالی و تفصیلی که در اینجا گفته میشه با یه اصطلاح خاصی، اجمال یعنی بساطت، یعنی آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، که علم به یه چیز علم به همه چیز باشه. این اجمال به این معنی که از تفصیلم بالاتره. عرض میکنم که نه ملک، حالا این قلت که چه فرقی هست بین مرتبه دوم که ملکه باشه و مرتبه سوم؟ فرقش اینه، مرتبه دوم نظر فقط به ملکه هست، اون حالتی که خلاقیت داره، اون ملکه فقاهت. لکن مرتبه سوم عبارت است از علمی که از این ملکه زائیده میشه. یک فرق دیگر اینه که مرتبه دوم ملکه قبل از سؤال مسائل، و مرتبه سوم عبارت است از اون علمی که بعد از سؤال مسائل پیدا میشه. چون انسان، عرض میکنم که وقتی که مستمع چون طالب و نمیدونم جوینده شد، یه چیزی گفته میشه، خلاصه همی که سؤال شد، یه مرتبه مثل این که علم در ذهن انسان هستش، اما فعلیت پیدا میکنه. پس مرتبه سوم اون علمی است که برای شخصی که صاحب این ملکه هست بعد از سؤال مسائل پیدا میشه، و این فرق میکنه. این قلت بر این که ما هر چی فکر میکنیم، اون چه ما در ذهن خودمون میبینیم ملکه هست، و همون علمای تفصیلی که بعداً انسان شروع میکنه دونه دونه میگه یا مینویسه. و اما علم سومی که شما میگید که اسمش مثلا حاضر جوابی بگذاریم، او کجا هستش؟ اون عین و اثری ازش نیست. جوابش اینه که فرق است بین این که انسان یه چیزی بدونه و بدونه که میدونه. بسیاری از چیزهاست که انسان به عنوان علم بسیط میدونه، به عنوان علم مرکب نمیدونه، میدونه اما نمیدونه که میدونه. مثل علم تمام انسانها به وجود حق که میدونن، اما کفار نمیدونن که میدونن. اینجوریست. پس بنابراین این یکی هم این که اون علم اجمالی که مرتبه سوم باشه چون آلوده با تخیل نیست، انسان خیال میکنه که علم نیستش و انسان میسه که توقع داره که علم همیشه مثلا یا به صورت یه ملکه باشه یا به طور تفصیل باشه، دیگه نمیتونه این معنا رو درک بکنه که علم یعنی یه چیزی به طور اجمال و بساطت علم به همه چیز باشه، یه چیزی هر خاصیت نورانیت داشته باشه و نوری و ذات و نوری و الوجود باشه، اینجوریه. پس بنابراین اینا گفتن که بله علم حق به ما سوا، همون علم ذات به ذات، علم تفصیلیه به ذات و علم اجمالیه به ما سوا، اما علم اجمالی اینجوری، اینطوری حاضر و ذهن، علم اجمالی اینطوری مثل که یه مجتهد 1,000,000 مسئله براش آوردن، تا اینا خوند جواب تمام اینها در ذهنش حضور پیدا میکنه به طور بساطت، به طور وحدت، وقتی شروع کرد به نوشتن دونه دونه تفصیل پیدا میکنه. اینم یک قول. قول چهارم از شق دوم عبارت از این معناست که علم واجب تبارک و تعالی به بعض از موجودات، یعنی علم ذاتی حق به بعض از موجودات تفصیلیه، به بعض از موجودات اجمالیه، اما علم فعلی حق البته همش تفصیلیه. یعنی حق تبارک و تعالی در مقام ذات علم ذات به ذات که علم تفصیلیه به ذاته، علم تفصیلیه به معلول اول و صادر اول هم هست که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم باشه، و اما علم ذات به ذات علم اجمالی به ما سوای معلول اوله. علم ذات به ذات علم تفصیلی به خودشه، اینجا هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. علم ذات به ذات علم تفصیلی به معلول اوله، تا اینجا هیچ اشکالی پیش نمیاد. عرض میکنم که اما علم ذات به ذات علم اجمالی است به ما سوای معلول اول. خب همینجا اشکال پیش میاد. اون قولی هم که عرض کردیم اشکالش همینه، هم قول متأخرین که الان عرض کردیم اشکالش رو عرض نکردیم، اشکالش اینه که این اجالتا شما علم ذات به ذات را علم اجمالی به ما سوا میدونید، پس کمالی از حق سلب کردید و هیچ کمالی نمیشه از حق سلب کرد، یعنی واجب الوجود هیچ کمالی نمیشه ازش سلب کرد. برای اینکه ما در همون قولی که تقسیم کردن علم انسان و مثال زدن، در اونجا گفتن که علم ذات به ذات علم تفصیلیه به ذاته و علم ذات به ذات علم اجمالیه به ما سواست، این اجمالی همون اجمالی معروفه. خب پس حق تبارک و تعالی در مقام ذات علم تفصیلی به ما ادا نداره، پای نه تو کار میاد، و حالون که هیچ کمالی نمیشه از حق، محال کمالی رو از حق سلب کرد. نه نه، حالا ملاحظه فرما، حالا عرض میکنیم، نه حالا نه، این قول متأخرین بود که ما داریم عرض میکنیم، این قول متأخرین، نه حالا او که ما او قول شروع کردیم عرض کنیم، یادمون رفته بود به حساب اشکال اون قول رو بگیم، برگشتیم. عرض میکنم که عقربه ساعت به عقب بر نمیگرده، حالا ما برگشتیم. همو قول متأخرین که میگفتن علم ذات به ذات علم اجمالی به ما سواست، حالا تا برسه به اون قول بعدی میخواستم عرض کنم، اشکال شما عرض نکردیم و اون اینه که شما یک کمالی را از ذات سلب میکنید، به این معنا که حق تبارک و تعالی در حریم ذات علم تفصیلی به ما ادا نداره، علم اجمالی داره، علم 50%. پس این قولم درست نیست. حالا قول بعدی که اینجوری حق تبارک و تعالی در مقام ذات علم ذات به ذات علم تفصیلی به ذات و علم تفصیلی به معلول اول، البته نه به جوری که بعدن ایشون خودشون خواهند گفت که علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه، برای که هر علتی علم به خودش علم تفصیلی به معلوله، چون علم به علت مستلزم علم به معلوله. معلول که نمیتونه از پیشگاه علت غائب بشه و در بره و پنهان بشه، در یه زاویه ای بخزه، اینجوری که نیست. معلول قوامش به علته. حالا اینا ملاحظه فرما چجوری میگن که بله علم ذات به ذات علم تفصیلی به ذات، و علم ذات به ذات علم تفصیلی به معلول اوله، برای که معلول اول معلول بلا واسطه حق تبارک و تعالی است، و چون معلول همیشه در پیشگاه علت حضور داره پس علم تفصیلی به او هست، چون علم به علت مستلزم علم به معلوله، علم به ذات مستلزم علم به معلول اول. و اما علم ذات به ذات علم اجمالی است به غیر معلول اول. پس حالا همینجا در حریم ذات اشکالی که بر این قول وارده اینه که پروردگار متعال بنابه گفته شما در حریم ذاتش به غیر از معلول اول علم تفصیلی نداره و علم اجمالی داره، و این سلب کمال از ذاته. مزاحم خواب بعضی از آیون محترم نباشیم، البته نماز شب که خوندن آیون محترم به صورت نماز، اون چهار رکعت اولش به صورت نماز جعفر طیار، در یه رکعت سوره یاسین، در رکعت دیگر سوره تبارک، بی مناسبت هست. و اگرم به خواب برن، در خواب میبینن اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدی. عرض بکنم آقا تا اون اندازه که با عصای استدلال میشه پیش بری، تا اون اندازه. پس هیچ آقا گفتن اینا گفتن یقولون تا اون اندازه که عصای شکسته استدلال میتونه پیش بره، مگر کسی گفته میتونه تمام حقایق رو کشف کنه اینجوری؟ نه ملاحظه فرما. اما همین عصا هم عصای موسی وقتی انداخته شد فاذاهیه تلقف و ما یعفکون. عرض میکنم که گفتن اینها استدلاله، اینا مسائل طلبگی هست که چه گفتن، چه میشه گفت، چه جوریست. عرض میکنم که در اینجا گفتن که علم حق تبارک و تعالی به خودش علم تفصیلی به خودشه و علم تفصیلی به معلول اوله و علم اجمالی به ما سواست، خب اینجا اشکال داره. پس علم حق به ما سوا میشه علم اجمالی و علم تفصیلی نمیشه، سلب کمالی از ذات میشه و این درست نیست. حالا چجوری؟ باز دوباره قول اینها توضیح داره، میگن که حالا میخوان که علم تفصیلی روی حق را به تمام موجودات اثبات بکنن و این علم تفصیلی هم قبل از وجودشون باشه. چجوری؟ میگن علم ذات به ذات علم تفصیلی به ذاته و علم تفصیلی به معلول اول پیش از وجوده، و چون ذات قبلیت داره و تقدم بر معلول اول داره، پس حق تبارک و تعالی قبل از پیدایش معلول اول علم به معلول اول هم داشته، علمم ذاتی علمم تفصیلی. خب حالا به معلول دو، به عقل دوم به گفته اونها چطوری اگر عقول عشره درست باشه؟ که خیلی هم معلوم نیست درست باشه. عرض میکنم که حالا علم به او چطور؟ علم به معلول دوم چجوریه؟ علم حق به خودش علم اجمالی به معلول دوم و سوم و چهارم و هاکذا هستش، و علم حق به معلول اول باز دوباره علم تفصیلی به معلول ثانیه. ملازم فرمایید، پس حق تبارک و تعالی قبل از پیدایش معلول ثانی علم تفصیلی بهش داشته، اما ده علم تفصیلی این ذات نیست به وسیله معلول اول. باز دوباره علم به معلول ثانی معلول ثالث هست و علم اجمالی به ما سوا مثلا هر علتی علم تفصیلی حق هست به معلولی که بعدش واقع میشه تا برسه به آخرین مرتبه موجودات که هیولا مثلا باشه، ماده باشه. پس گفتن بله، علم حق قبل از پیدایش اشیا ما اثبات کردیم و علمم علم تفصیلی، اما علم تفصیلی به معلول اول در مقام ذاته، علم تفصیلی به سایر ممکنات یه بیرون از ذاته. مثلا عقل اول علم تفصیلی حق هست و عقل ثانی، معلول ثانی علم تفصیلی حق هست به معلول ثالث، معلول ثالث علم تفصیلی حق هست به معلول رابع و هاکذا. پس علم تفصیلی به معلول اول در مقام ذات، اما علم تفصیلی به معلولهای دیگر یا علم فعلی میشه، بیرون از ذات میشه. و باز اینها باز هم اشکال پیدا میشه که اجالتا علم تفصیلی حق به ممکنات در حریم ذات ما باید ثابت بکنیم و این ثابت نشد. این حالا 9 قول هستش. نه نه مراسم فرما آقا، نه، کسی که اتحاد عاقل و معقول نگفته، اینا نقل اقوال، اینا دارن اینجوری میگن. مراسم فرما میگن، عرض میکنم میگن، ما داریم عرض میکنیم که میگن. اگر بنده عرض کردم که درست میگن و هیچ اشکالی وارد نیست، اینا اینجور میگن، میگه که علم ذات به ذات علم تفصیلی به معلول اول، چون معلول بلاواسطه هستش. چرا؟ چرا اینجوریه؟ او میگه، میگه که ذات حق علت معلول اوله، این یه مقدمه برهان، و علم به علت مستلزم علم به معلوله. اینا میگن علت حد تام معلوله و معلول حد ناقص علته. البته این حرف حالا اینا نمیزنن، این حرف مال صدر المتعلهینه. وقتی اینجوری شد میگن علم به خودش علم تفصیلی به معلول اول هم هست، اما نه این که عید ذات او باشه اینجوری. اما هر نقص حرفشون در اینجاست که علم به غیر از معلول اول رو علم اجمالی میدونن، علم اجمالی معروف در مقابل تفصیلی که نیمه علم باشه. این اشکال بر اینا وارده، علم تفصیلی به ماسوا را در بیرون از ذات ثابت میکنم. عرض میکنم اینم یه مطلب که تمام شد. بعد از بیان این 9 قول و 2 قول اول 11 قولی که در این غرر گفته شد، قول 12 میخوان مطرح بکنم که قول صدر المتعلهین هست در علم حق تبارک و تعالی به اشیا، که تعبیر میکنن که علم حق تبارک و تعالی به اشیا بالعقل البسیط والاضافه الاشراقیه. دقت بفرمایید، این قول در حدود 5-6 صفحه هست و از مطالب عمیق این کتابم هست که باید با دقت خوند. عرض میکنم که حالا قولی که صدر المتعلهین اختیار کرده و صاحبی این کتاب به پیروی از ایشون پسندیده، عبارت از این معناست که علم ذات به ذات علم تفصیلی به ذات و علم تفصیلی به تمام موجودات. پس بنابراین دو تا علم برای حق میخوان اینجا ثابت کنن، یک علم ذاتی، یک علم فعلی. اما علم ذاتی میگن علم ذات به ذات علم تفصیلی به ذات و علم تفصیلی به کل شی هستش. در اینجا این علمی که ثابت میکنن هم علم ذاتی بیرون از ذات نیست، هم علم تفصیلی اجمالی نیست، هم چون عین ذات و ذات ازلی است، این علم میشه ازلی و قبل از پیدایش تمام ممکنات هم هست، برای که ذات حق تقدم به ذات داره بر وجود تمام ممکنات. علمم که عین ذاتشه ازلی، تفصیلی، ذاتی و قبل از پیدایش تمام موجودات. این یه شاخه حرفشونه که میگن علم حق به اشیا بالعقل البسیط. این عقل البسیط اشاره به این علمه. حالا مدعا رو ما داریم عرض میکنیم، نه اینکه برهان بر مدعا. قسم دوم ول اضافت الاشراقیه، علم فعلی حق هم همون جوری که شیخ الاشراق ثابت میکرد اینا قائل بهش هستن. میگن همین طوری که در مقام ذات علم ذات به ذات، علم تفصیلی به ذات و علم تفصیلی به همه چیزه، در مقام فعل هم وجودات ممکنات، وجودات خارجیشون علم فعلی حق هستن. یعنی جهان محضر ربوبیست و همه موجودات در پیشگاه حق خودشون حضور دارن. این بالاضافه الاشراقیه مقصود اینه. پس در این غرر دو جور علم، یه علم ذاتی تفصیلی ازلی به همه چیز ثابت میشه و یه علم فعلی، اون شق دومی که علم فعلی باشه همونیه که شیخ الاشراق میگفت. لذا ایشون هم که میگفتن حرف شیخ الاشراق من وجه درسته و من وجه نادرسته، وجه درستش همینه که در علم فعلی حق حرفی که زده درسته. فقط شیخ الاشراق نقصی که بر حرفش میومد اینه که علم ذات به ذات را علم اجمالی به اشیا میدونست، علم تفصیلی نمیدونست. و ربما اوردو مثالن و قسمو حال الانسان فی علمهی الى سلاست اقسام. قائلین بی این قول که میگن اکثر متأخرین هستند، گاهی هست که مثالی میزنن برای بیان مطلب خودشون و تقسیم میکنن حال انسان را در علمش، در علمی که انسان پیدا میکنه، به سه قسم. احدها ان یکون علومه تفصیلیتا زمانیتا علی سبیل الانتقال من معقول الی معقول مع شعب تخیل. قسم اول اینه که علوم انسان تفصیلی زمانی علی سبیل الانتقال من معقول الی معقول باشه، مع شعب تخیل، که این مرتبه از شعب تخیل و از آلودگی تخیل هم پاک نیستش. گاهی میبینی ادراک تخیل دست از سر آدم بر نمیداره. این یه جور علم، علم انسان. و ثانیه ما ای یکون له ملکتون تحصل من ممارست العلوم. قسم دوم از علوم انسان ملکه ایست، ملکه کیفیتی است که در وجود انسان پیدا میشه. قسم دوم ای یکون له، این که بوده باشد برای انسان یه ملکه ای که حاصل شده از ممارست علوم، برای فقیه از ممارست علم فقه، ملکه فقاهت، و برای هر صاحب علمی از ممارست با علم خودش. یک قسم دوم. و ثالثها، حالا این علم حق به اشیا را این قسم مانند قسم سومی میدونند. و ثالثها کونه به حیث اورد علیه مسائل کثیرتون دفعتن یحصل له. این فیحصلو نمیدونم این فای چجوریه، نسخه هم همه این طوریه. فیحصل له علم اجمالی به جواب الکل من تلک الملکه البسیطه. قسم سومی از اقسام علم انسان بودن انسان است، به جوری که اگر وارد بشه بر او یه مسائل بسیاری، ازش سوال بکنن یه مرتبه، حاصل میشه برای انسان یک علم اجمالی جمعی. اجمالی در اینجا به معنی جمعی، یک علم، نه ای که جواب مسئله ها را یک کمکی میدونه، نه اینجور، نه جواب همه این مسئله را 100% میدونه، اما جواب مسئله ها چون علم نوریت داره با هم جمعن. 10 تا چراغ که روشن میکنی چراغا با هم متفاوتن، اما نورا هیچ فرقی از هم ندارن، یکی میشه. 10 تا لامپ 10 تا لامپ، اما نورشون که فرقی از هم نداره، همه با هم یکیه. اینجوریست بودن. قسم سوم بودن انسان، به جوری که وقتی وارد میشه برش مسائل بسیاری دفعتن، حاصل میشه براش یک علم جمعی به جواب کل این مسائل. از کجا براش پیدا میشه؟ از ناحیه این ملکه بسیطه زاینده. عرض میکنم که نخواهم زندرود و رود کارون، مرا هر چشم باشد زندرودی. خلاصه این ملکه ملکه زاینده، مثل زایندرود اصفهان، همینطوری از اون، از این ملکه. بله خب، حالا این پیدا، این علم اجمالی جمعی، این علم جمعی به تمام جواب مسائل، این حاضر جوابی، این از کجا پیدا میشه؟ از این ملکه بسیطه پیدا میشه. ثم یأخذ فی التفصیل، سپس شخص قلم به دست میگیره یا زبون شروع میکنه به بیان این مسائل، مستمدن من ذلک الامر البسیط. این ذلک الامر البسیط همون علم اجمالی جمعیه، نه ملکه بسیطه. ملاحظه میفرمایید؟ مثل این که این علم جمعی برزخی است بین ملکه بسیطه و بین این تفاصیل. اینجوریا، یعنی جواب این 1,000,000 مسئله از این ملکه زائده شد، به طور جمعی هستش، بعدن به مقام تفصیل میاد. اینجوری میشه. سپس شروع میکنه انسان در بیان تفصیل این مسائل، در حالتی که استمداد میکنه و کمک میگیره از همین امر بسیطی که در انسان هست، که همون علم جمعی باشه به جواب تمام مسائل، نه ملکه. فهازل علم الواحد البسیط، همین علم اجمالی واحد بسیط به جواب تمام این مسائل، فعال لتفاصیل، مثل که خلاق این تفاصیله، این تفاصیل از او زائده شد، همون علم اجمالیه که خلاق و فعال این تفاصیل شد. و هو اشرف منها، اون علم اجمالی که جواب به تمام مسائل باشه به طور جمعی، از تمام این تفاصیل بالاتره. چرا بالاتره؟ برای که او یه چیزه و همه چیزه. با این که به طور جمعی یه علمه، همه علمه هست، اما او علمه تفصیلی دونه دونه. این مسئله جواب او مسئله نیست، او مسئله جواب او مسئله نیست. پس بنابراین با این که به طور جمعی یه چیزه، علم به همه مسائله، پس اون بالاتر میشه از این تفاصیل. بسیار خوب هستن البته، اما حالا اینها دونه دونه که بشن خودشون خودشونن، اما اون علم اجمالی همه اینها هستش، اینطوری پس بالاتر از همه اینها. نه، عرض کردم اجمالی، اصطلاح خاص اجمالی نفرما، بفرما علم جمعی اجمالی نفرما، چون علم اجمالی شد یه مرد دادم میره تو شبهه مستوره و شبهه غیر مستوره. حالا چی جوری هست؟ تو آیا کل شیء طاهر حتی تعلمه؟ آیا یه علم اجمالی یا علم تفصیلی؟ یه مرد میره تو اصول. و هو اشرف منها، و این علم اجمالی همین علم جمعی شریفتر است از این مسائل. قالوا فقیاس علم الواجب بالاشیا و انتباع الکل فی علمهی علا هاز المنهاج. همین قائلینی به این قول گفتن که علم حق تبارک و تعالی به اشیا، نه با این تفصیلی که ما عرض کردیم، نه گمون نمی کنم، نه بالاخره نه غیر بالاخره جناب انسان. قالوا، حالا میخواییم یک خورده هم بخونیم. حالا نه، جوابشو عرض کردیم، خدا منه مرحوم های آمولی هم جوابشو فرموده در حاشیه. قالو فقیاس و علم الواجب بالاشیا، پس علم واجب به اشیا و منتوی بودن و مندرج بودن علم به کل اشیا در علم حق تبارک و تعالی، به این جوری و به این روش هستش. این گفتن. خب چه فرقیه بین علم اجمالی که در انسان و علم اجمالی که در حق لفتراق صانع و المصنوع و رب و المربوب و الحاد و المحدود؟ عرض میکنم فرقش اینه که این علم اجمالی اینجوری که این جواب به تمام مسائل باشه، در انسان‌ها زائد بر ذاته، اما در حق تبارک و تعالی عین ذاته. فرقش اینه. و الفرق به ان هذه الحالت البسیطه ملکه و صفت زائده علی النفس. فرق بین نفس انسان و حق تبارک و تعالی اینه که این حالت بسیطه این همون علم جمعی، نه خود ملکه، اون علم جمعی که از ملکه زائده میشه. البته ملکه اشتباه نفرمایید، ملکه نه ملکه. فرق به اینه که این حالت بسیطه ملکه هست و صفت زائده بر نفسه و در واجب تبارک و تعالی عین ذاته. و چقدر فرقه، خیلی فرقه. وقد صححنا کلامهم فی بعض تحریراتنا. مرحوم حاجی میفرمایند ما تصحیح کردیم سخن اینان را در بعضی از تحریراتمون، در حواشی اسفار و در حواشی شواهد و ربوبیه و در حاشیه همین کتاب اشکالاتی که بر این قول بعضیا کردن مرحوم حاجی جواب میدن. مثلا اشکال همینه که این علم اجمالی که شما میگید قبل از آن که انسان شروع به تفاصیل بکنه، این علم جمعی، علم بالفعل نیست، این علم بالقوه. و اون که ما میبینیم عبارت است از همون ملکه و این تفاصیلی که هستش. این علم جمعی که برزخ بین ملکه و تفاصیله کجاست؟ چجوریه؟ و این بالقوه و این قدرت چطور آقا؟ چرا؟ چرا؟ انسان بچه وقتی متولد میشه و بدیهیات هم نمیدونه، عقلش عقل هیولانی هستش، یعنی قوه تعقل درش هست، عقل بالقوه. اینجوریست، غنچه نشکفته علم تعبیر بفرما حضرت عالی، چون نزدیک بهار هستش. عرض میکنم که آخه یه چیز باید عرض کنم که از خستگی در بیاد. بسیار خوب، بله وجود داره، اما همون علم بالقوه البته غیر از عدمه یه چیزی هستش، یعنی قوت العلم باز هستش، قوت العلم باز از عدم متمایزه، درسته، اما علم مراتبی داره. حالا در اینجا دقت بفرمایید، ایشون میفرمایند ما تصحیح کردیم حرفشون رو در بعضی از تحریراتمون. اینا که گفتن بله این علم جمعی کجا هستش؟ خب ملکه هست و این تفاصیلی که انسان میگه، این علم جمعی کجاست؟ او علم جمعی که شما میگید قدرت مجتهد است بر جواب این مسئله ها، نه علم. یا اگرم علم، علم بالقوه، موقعی که شروع به تفاصیل کرد بالفعل میشه، علم بالقوه هم که لا علمه. این علم جمعی که اینا مثال زدن درست نیست. ایشون جواب دادن که نه، اولا که ممکنه علم هست در انسان اما نمیدونه که درش هست، یکی هم این که این علم جمعی اجمالی چون در صورت قالب‌های خیالی نیستش، انسان خیال میکنه که نیستش، نه انس با خیال داره، دلش میخواد همیشه چیزی که در ذهنش پیدا شد در قالب یه خیال باشه، زید مثلا فلان شهر فلان ماشین، صورت فلان ماشین تو ذهنش بیاد در اثر انسی که با اینها داره، و الا هستش اون علم اجمالی. بله آی مثال بود، حضرت عالی در مثال اشکال نفرمایید، نه علم حقی هیچ، این مثال برای تقریب به ذهن بود، نه در انسان، انسان استمداد میکنه، اما علم حق میخوان بگن علم جمعیه و بالفعله. ملاحظه میفرمایید، میخوان بگن چطور علم انسان به تمام، به جواب تمام این مسائل حاضره بالفعله و به طور جمعی هم هست، علم حق هم به اشیا اینطوریه. حالا کلام اینها که ما تصحیح نکردیم، عرض نکردیم که درسته، و اما حضرت عالی دارید اشکال در مثال میفرمایید. البته مثال من وجه مقربه و من وجه مبعده، گاهی میبینی انسان از مطلب دور میکنه، حالا همینجا اینجوریه، نه اشکال در مثال جناب عالی نفرمایید.
این
نه نه اون غیر از احدیته. عرض کردم اینا اشکال برشون وارده، چون علم حق به اشیا رو علم اجمالی میدونن، باید تفصیلی دانست. خب او بالبعض خبر مقدم لقولنا تفصیلون. حالا این او بالبعض تفصیلون در اونجا چجوری بود؟ در اونجا این بود که علم ذات به ذات علم اجمالی به همه چیز باشه. حالا اگر علم ذات به ذات علم اجمالی به بعضی شد که ما ادای عقل اول باشه و علم تفصیلی به عقل اول شد، اینم یه قول به تفصیلی است که پیش بعض از حکما مرضی هستش. یکی از اون شعرای معقد هستش، مالکم تتکعکعتم. عرض میکنم که او بالبعض یعنی که او تفصیلون بالبعض، یا ایجور که بنده عرض کردم، یا بگیم نه، علم ذات به ذات علم تفصیلی به بعض باشه که عقل اوله، و علم اجمالی به ما سوای عقل اول باشه که تفصیل در مقابل اجمال بخونیم، یا این که تفصیل را به معنای قول به تفصیل بگیریم، هر دو میشه خون، یا این که علم ذات به ذات علم اجمالی به بعض باشه که ما ادای عقل اول باشه و علم تفصیلی به عقل اول، که این قولم یه تفصیلی است که بعض از حکما این را پسندیدن. یا اینجوری بگیم، بگیم علم ذات به ذات به بعضی که عقل اول باشه علم تفصیلی، به بعضی که غیر عقل اول باشه علم اجمالی. البعض من الحکما الهو زل قولو هول مرزی، خیلی معقد و پیچیده، بعض از حکما این قول پسندیده. فذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به ما اداه من الممکنات. این فذاته یعنی علم ذات به ذات، پس علم ذات به ذات علم تفصیلی به معلول اوله و علم اجمالی به ما ادای معلول اوله که عبارت از سایر ممکنات باشه. و ها کذا کل علت بعد الحق الاول تعالی علم تفصیلی و صورت علمیت له تعالی بالمعلول الذی یلی تلک العله بلا واسطه و اجمالی بما له واسطه. و همچنین هر علتی بعد از حق تبارک و تعالی علم تفصیلی و صورت علمیه حق است به اون معلولی که بعد از این علت واقع میشه بلا واسطه، و همین علت هر علتی علم اجمالیه به اون معلولاتی که با واسطه ازش صادر میشه. یعنی که یعنی عقل اول علم عقل دوم، حالا مثال میزنیم که روشن تر باشه، عقل دوم علم تفصیلی حق به عقل سوم، و علم اجمالی حق به غیر عقل سوم از تمام موجودات. پس میخوان بگن حق تبارک و تعالی نه یه بار علم به موجودات داره، چندین بار در چند جا مثلا علم داره. هازا ضبط الاقوال و بیانها مجملن. این مطالبی که ما گفتیم این جمع و جور کردن اقوالی بود در علم حق و بیان این اقوال به طور اجمال، به حیث و یحصل للطالب احاطتون اجمالیتون علیها، به جوری که برای شخصی که طالب این مطالب هستش احاطه اجمالیه بر این اقوال پیدا بشه. و اما بیانها تفصیلا و بیان ما لها و علیها کذالک فموکولون الالکتب المفصله، اما بیان این اقوال به طور تفصیل و بیان ما لها، اون چیزی که به نفع این هر قولی هست، و علیها که به ضررش کذالک، یعنی به طور تفصیل موکول است به کتب مفصله، ولا سیما الکتاب الکبیر که همون اسفار باشه، لصدر المتعلهین شکر الله سعیه ولنشرع فی تحقیق ما هو الحق و اندنا. حالا این 9 تا قول یا 11 تا قول هیچ کدومش مرحوم حاجی میفرمایه ما نمیپسندیم، و الان شروع میکنیم در تحقیق اون چه حق است به نظر ما. اجازه بفرمایید تیترشو بخونیم. غرر فی ان علمه تعالی بالاشیاء بالعقل البسیط والاضافه الاشراقیه. با اجازتون دو تا کلمه دعا هم بکنیم.